أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی بود. خلاصه عرض ما این شد: در جایی که معلوم بالاجمال عنوانی دارد که معلوم الانطباق بر اون فرد معلوم به تفصیل نباشد، مثل این که ما علم اجمالی داریم انائزید نجسه، بعد علم تفصیلی پیدا می کنیم اناء الف نجس است، و هل هو اناء زیدن ام لا، این رو نمی دانیم. اینجا انحلال علم اجمالی غیر معقوله. و از این قبیل است اون مثالی که مرحوم آقای صدر زد، که دیروز مثلا قطره خونی دیدم که در یکی از این دو آب افتاد، امروز علم تفصیلی پیدا کردم که این آب الف وقع فیه قطره تو دم، اما این قطره دم همون قطره مرئیه دیروز است یا نه، نمیدانم. معلوم بالاجمال میشه الاناء الذي وقعت فيه تلك القطره من الدم التي رايتها امس. علم به انطباق آن بر این اناء الف ندارم، ولذا انحلال غیر معقوله، انحلال حقیقی غیر معقوله. ولکن اینطور نیست که مرحوم آقای صدر فرموده که ما دیگه انحلال حقیقی که غیر معقول شد، انحلال حکمی هم در فرضی میتواند درست بشود که مقارن باشد اون علم تفصیلی یا اون اماره تفصیلیه به نجس بودن اناء الف با اون علم اجمالی. این نه، درست نیست. چرا؟ برای اینکه به حسب وجدان فطری، حالا اگر این رو فطر عقلی محض ندانید، وجدان عقلایی، اونی که به عهده مکلف میاد تکلیف مولاست. عنوان اناء زید، عنوان القطره التي رأيتها امس، اینها تأثیر نداره در اونی که در عهده مکلف میاد، ولذا به لحاظ اونی که به عهده مکلف میاد ما تجرید میکنیم اون خصوصیات رو که داخل در عهده مکلف نمیشه. چه کار داریم بگیم اناء زید نجس؟ اناء زید که مهم نیست، مهم این است که ما یکی از این دو بر ما حرام است شربش، یحرم شرب هذا یحرم شرب ذاک، حالا اناء زید باشد اناء امر باشد، نجس باشد مغصوب باشد، اینها هم مهم نیست، حتی این مقدار هم مهم نیست که یحرم و شرب هازا لکونهی نجسن یا یحرم و شرب هازا لکونهی مغصوبن، اینا مهم نیست. مهم همون است که تکلیفی است که به عهده ما میاد. خب یحرم و شربه، انحلال حقیقی علم اجمالی رو ما منکر بشیم، این مهم نیست. مهم اینه که ما به این بیان میتونیم یک انحلال عقلایی درست کنیم بگیم به حسب وجدان فطری و ارتکاز عقلایی، اونی که به عهده ما میاد تکلیف مولاست، نه این خصوصیات اناء زید بودن و انائی که وقعت فیه تلک القطره و من الدم. و به این لحاظ میشه یحرم و شرب و احدهما، و این عنوان انطباقش بر این اناء الف قطعی است، شرب اناء الف یقینا حرام است با این علم تفصیلی که امروز پیدا کردیم. در اینجا دیگه وجدان فطری و ارتکاز عقلایی مانعی نمی بیند که در اون اناء ب از این به بعد اصل مؤمن جاری بشود، ولو دیروز این اناء الف اصل مؤمن داشت. باشد جمع بین اصل مؤمن در این اناء الف دیروز که علم تفصیلی نداشتی و اصل مؤمن در اناء ب امروز، این از نظر عقلا نقض غرض نیست، از نظر وجدان فطری قبیح نیست. ولذا ما اینجور میگیم، میگیم گاهی اصلا در این طرف معلومه به تفصیل، در این طرف معلومه به تفصیل دیروز اصل بلا معارض گاهی جاری می شد. مثال این مطلب اینه که ما دیروز علم پیدا کردیم یا آب نجس است یا لباس. یک قطره خونی دیدیم افتاد، نمیدونیم رو لباس افتاد رو آب. خب نظر آقای خویی اینه، آقای صدر هم نظرش همینه، ما هم عرض کردیم که این آب خطاب مختص دارد، کل شیء لکه حلال در آب جاری می شود، چون لباس اگر نجس هم باشد که لپوشیدن آن حرام نیست، فوقش نماز در آن باطل است. خب خطاب مختص قاعده دیروز جاری بود، اصلا معارض نداشت. نه برای شربش، نه برای شربش، اصالت الهل برای شربش، نه برای وضوع از آن ما باید احراز کنیم طهارتشو، اصالت و طهاره در او و اصالت و طهاره در اون لباس، طهاره ذات ساقتا. وضوع از این آب نمی شود گرفت چون احراز طهارت نمی توانیم بکنیم، اما حرمت شرب از آثار نجاسته. شک داریم، قاعده هل میگه که یحل لک شرب، خطاب مختص است. خب امروز من علم تفصیلی پیدا کردم که این آب نجسه، بعد از این چه اشکالی داره؟ کدوم ارتکاز عقلا، کدوم وجدان فطری منع میکنه از جریان اصل مؤمن در این لباس، حتی همون اصالت و طهاره؟ ظهور خطاب کل شاین لکتهایی که اینو میگیره، اونی که مقید لبی بود ارتکاز عقلا بود که اینجا نیست، وجدان فطری بود که قوی هست بنابر نظر بعضی، که البته ما قبول نداریم این مطلب رو، ما فقط ارتکاز عقلا رو مانع میدونیم، موجب انصراف میدونیم و اینجا ارتکاز عقلا نیست. اونایی که میگن وجدان فطری تقبیح میکند ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را، اینجا ما وجدان فطری نداریم که تقبیح کند. چرا آقا دیروز در اون آب قاعده هل جاری کردید، اتفاقا این مکلف یه مقدار از اون آب رو هم خورد، امروز اومدی قاعده طهارت در این لباس جاری میکنی؟ مولا میگه وضع عوض شد با این علم تفصیلی که شما پیدا کردی، حتی با اون اماره تفصیلیه که امروز پیدا کردی وضع عوض شد دیگه، هیچ وجدان فطری تقوی نمی‌کنه این ترخیص در ارتکاب این دو طرف علم اجمالی را. دیگه ارتکاز عقلا نقض غرض نمیدونه این ترخیص را. این عرض ما هست. اما اجازه بدید، این انحلال حقیقی نیست. انحلال حقیقی بله، اگر شما میخواید بگید که به لحاظ اونی که به عهده مکلف میاد که تکلیف مولاست با حذف خصوصیات، خصوصیت انائزه، خصوصیت تلک القطره من الدم، بعد به لحاظ اونی که به عهده مولا میاد علم به انطباق اون عنوان معلوم بالاجمال پیدا میکنیم بر این فرد، بر این معلوم به تفصیل، چون عناوین خاصه رو حذف کردید دیگه، گفتید مایه رو ما ارتکابه، اونی که به عهده ما میاد مایه رو ما ارتکابه. خب مایه رو ما ارتکابه که دیگه خصوصیات رو حذف میکنید، اناء زیدن که هنوز مردد است بین الانائین، اونا رو حذف بکنید، بله علم به انطباق بر این فرد پیدا میکنیم. ولی چرا ما میتونیم اینو حذف کنیم؟ مجوز حذف این خصوصیات چیه؟ خب این خصوصیات مقوم علم اجمالی بود، ما علم اجمالی داشتیم در اون مثالی که عرض کردیم که انائزه دجس است، ما چه مجوزی داریم این خصوصیت رو حذف کنیم برای اینکه علم اجمالی منحل بشه؟ علم اجمالی مقومش همون خصوصیت انائزه بود، مجوز ما همون وجدان فطری و ارتکاز عقلایی است که مانعی بر سر راه جریان است در این فرد مشکوک امروز، نمی بیند مانعی در سر جریان است در آن. ولو دیروز اصل بلا معارض در اون طرف معلوم به تفصیل، اون طرفی که امروز معلوم به تفصیل شده است، دیروز او اصل بلا معارض ولو داشته باشه مهم نیست. در اون مثالی که اجازه بدید این در واقع خلاصه از بحث دیروز، وارد بحث جدید بشیم بعد در خدمتتون هستم. در اون مثالی که آقای سعد زد که اصلا عنوان ندارد معلوم بالاجمال، مثل حساب احتمالات که فهمیدیم یکی از این ده لیوان شرب منه الکافر فنجسه، عنوان ندارد، چون اگر کافر از هر ده لیوان هم خورده باشد همه اینها میتونن مصداق این ما شرب منه الکافر باشد. اینجا آقای صد قبول داره که این عنوان معلوم الانطباق است بر این لیوان بزرگی که دیدیم کافر از آن چای خورده است. اینجا دیگه حرف از احتمال انطباق نیست، علم به انطباق است. عنوان معلوم به الاجمال مگه چیه؟ الاناء الذی شرب منه الکافر، هذا اناء شرب منه الکافر دیگه. ایشون میگه علم به جامع منحل نمی شود. چرا؟ چون سببش فرق می کند با سبب علم تفصیلی، و الا علم اجمالی در این مثال وصف اجمال و ابهامش از بین میره. دیگه نمیشه گفت اما هازا انا اون شرب من هل کافر اوزا که، تمام شد دیگه، اما و اما نداره، هازا اون شرب من هل کافر جزمن و زاکل انا اول آخر مشکوک. اینجا ایشون علم به انطباق رو قبول داره ها، قضیه منفصله مانعت الخلو اما هازا شرب من هل کافر اوزا که میگه منحل میشه. مطلبش اینه، بعضی ها خوب مطلبشون رو ظاهرن دقت نکردن، از بزرگانی که اشکال کردن به ایشون، ابهام رو ایشون قبول داره که از بین میره با این فرق. میگه اون علم به جامع که موضوع منجزیت است، البته به زمینه تعارض اصول در اطراف، تعارض اصول در اطرافم با تأخر منجز تفصیلی حاصل میشه. تعارض اصول در اطراف، اصل در این طرف دیروز قبل از قیام منجز تفصیلی با اصل در طرفهای دیگر دیروز و امروز و فردا تعارض میکند. پس عدم جریان اصول در اطراف که محرزه، علم به جامعه هم که منجزه. اسم اینو علم اجمالی نمیگذارید؟ نگذارید. کی میگه؟ اونی که موضوع تنجیزه علم به جامعه است و به زمیمه عدم جریان اصول در اطراف. اجازه بدید، اجازه بدید بره. کی میگه؟ کی میگه معناش اینه؟ علم به جامعه یعنی من میدانم، یکی از این ده انا، اون شره و من کافف، من میدانم. و این اجازه بدید دیگه، یه لحظه اجازه بدید، ببخشید عذر میخوام، الان خدمتتون هست. این یک سببی دارد و اون حساب احتمالات است. این علم مطلق است نسبت به اون سبب علم تفصیلی که دیدم شرب الکافر من الاناء الکبیر. این رؤیت من خطا هم باشد، این احساس من خطا هم باشد، این علم به جامعه سبب خاص خودش را دارد و لذا محال است این علم به جامعه با این علم تفصیلی به فرد مندک که در هم بشد. شاهدش اینه که هر لحظه شک بکنم تو اون احساس تفصیلی خودم، نکنه من خواب بودم فکر کردم کافر رفت از این اناء کبیر خورد، تا شک بکنم ببینم اون علم به جامعه سر جای خودش هست، نه که او از بین رفت دو مرتبه زنده شد. علم به جامعه منجز آیستر اینجور میگه دیگه. ما حرفمون اینه که نخیر، اغلاءن حرف شما درست، مطلب درستی، اغلاءن هیچ خلاف مرتکز نیست که بعد از اینش مولا اصل مؤمن جاری کنه در اناهای دیگر، ولو دیروز در همین اناء کبیر اصل مؤمن جاری کرده باشه، کرده باشه. میگه بعد عوض شد سرنوشت، پرونده تغییر کرد. همین مطلب رو ما در اماره تفصیلیه هم معتقدیم. ارتکاز و غلائی هیچ مانعی نمیبیند سر جریان اصل مؤمن در اطراف دیگر، ظهور منعقد میشه، چون مانع عبارت بود از ارتکاز عقلا، مانع عبارت بود از وجدان فطری. وقتی یک اماره عقلایی در این طرف جاری شد، دیگه هیچ ارتکاز عقلایی موجب انصراف خطاب از اطراف دیگه نمیشه. این خلاصه این بحث. حالا بفرمایید، من در خدمتم. عذر میخوام من اگر اسعای ادبی شده، بفهم. نه آیستر گفت که، اسم علم اجمالی که تنجز نمیاره، که علم به جامعه تنجز میاره. یعنی گفتن که علم اجمالی قوامش به ابهام، با این علم تفصیلی در این مثال سوره، در این مثال انا اون شریبه من الکافر، دیگه ابهام از بین رفت. میگیم ایشون کار نداره، ابهام از بین رفت، قبول سلم نه. در این مثال انا اون شریبه من الکافر، نه معنای علم به جامعه این نیست که دو علم داریم، علم به جامعه داریم و علم به فرد.
علم به فرد رو از ما بگیرن، آقا شما میدونید زید مرد و اعتقاد دارید که زید در تصادف مرد، میاد میگید زید مرد، میگن آقا چجور شد مرد، تصادف کرد مرد. دو تا علمه، ولذا طرف میگه بابا تو اون علمش به این که زید تصادف کرد و مرد اشتباه میکنه، اون علمش به مردن زید که معلوله، اون اعتقاد خطاش نیست به وقوع تصادف. دو علم مجزا دارد، علم به موت زید، علم به این که سبب موت تصادف بود، ولذا خطا اعتقاد او را در تصادف زید رو هم بفهمید، ربطی نداره به علم او به جامعه موت. مگر مستند علم او به موت همون اعتقاد تصادف باشد که بحث دیگری است. خب بگذاریم. آقای صدر فرمود که ما یه بیانی داریم برای انحلال حکمی، و اینه که در انحلال حکمی به وسیله اماره تفصیلیه وصول اماره لازم نیست. وجود اماره فی علم الله کافیه، ولو وجود اماره منجز نباشد. ایشون میگه من که مسلک علیت رو قبول ندارم، که میگفت باید منجز تفصیلی مقارن باشد با علم اجمالی، تا علم اجمالی صلاحیت تنجیز نداشته باشد. من که اونا رو قبول ندارم حرفشون، ولی حرف اونا رو اگه بزنیم وصول اماره شرطه، وصول اماره مقارنن للعلم الاجمالی. حالا در شبهات حکمیه چون تنجیز اماره دائر مدار معرضیت للوصوله، اونجا میگن کون الامارت فی معرض الاصول منجز تفصیلیست. آیسد میگه من که این حرفا رو قبول ندارم که منجز تفصیلی باید معاصر و مقارن باشد با علم اجمالی تا علم اجمالی را منحل کند. من میگم وجود اماره تفصیلیه ولو منجز نباشد، این کافیست. مقارن باشه با حدوث علم اجمالی سبب انحلال حکمی میشه. مثال از شبهه موضوعیه مثال میزنیم که دیگه اماره بعد الوصول منجز. آقای صدر میگن شما دیروز میدونستی یکی از این دو آب نجس، اماره هم بود که بگه آب الف نجسه، شما نشیده بودی، امروز خبردار شدی با یک روز تأخیر، خبرها با یک روز تأخیر به شما میرسه که بله دیروز دوتا شاهد عادل اومدن جلوی جمعیت شهادت دادن به نجس بودن اناء الف. آیسر میگه خیلی خوب شد، ببین خوب دقت کنید، تاریخ شهادت این بیانه دیروز چه ساعتی بود؟ ساعت اونو ببین، 8 صبح. ساعت حدوث علم اجمالی شما کی بود؟ یا 8 صبح یا قبل از آن. از 8 صبح دیرتر نباشد ها، زمان قیام اماره باید متأخر نباشه از علم اجمالی تا این حرفایی که الان من میزنم درست بشه. میگم بله ما مطمئنیم زمان قیام اماره بعد از حدوث علم اجمالی نبود. ایشون میگه خیلی خوب، به نظر من بعد از این که دلیل حجیت، دلیل صدق العادل دیروز این بیانه رو گرفت، محال است رفع مالا یعلمون او را بگیرد. جمع بین نقیزین میشه، از یک طرف مولا میگه صدق العادل، یعنی من اهتمام دارم به این که شما اجتناب کنی از آب الف، تصدیق کنی آدب را که میگه آب الف نجس است، از اون طرف بگه رفع مالای علمون، یعنی من اهتمام ندارم به اجتناب از آب الف. این تناقضه. حالا که گفت صدق العادل پس رفعما نعلمون تخصیص خورد، واقعا تخصیص خورد. وقتی رفعما نعلمون در انا الف از دیروز تخصیص خورده، پس نسبت به انا به معارض نداره. کی فهمیدی معارض نداره؟ امروز فهمیدی. باشه فهمیدم معارض نداره، تموم شد دیگه. در انائبه فهمیدم براءت معارض نداره. در تعلیقه بحوث التفات ظریفی و دقیقی پیدا کردن، گفتن خب جناب آقای صدر، خود شما در مواردی که اماره قائم است فی علم الله بر این که اناء الف نجس، ولی من شاکم، من شاک بودم دیگه، از دیروز تا امروز شاک بودم، واصل نبود به من این اماره، خود شما قبول دارید درستی که براءت ارضیه، یعنی براءت از حرمت شرب این اناء الف جاری نیست، ولی دو تا اصل دیگه جاریه. اون دو تا اصل کدومه؟ یکی اصل موضوعی، استصحاب عدم قیام بینه، یه اصل موضوعیه. چرا؟ برای اینکه بعد از این که شارع گفت صدق العادل، رفع ما لا یعلمون مشروط شد به عدم قیام بینه. کل شیء مشکوک لم یقم علی حرمته البینه فهو مرفوع. استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم قیام بینه. به این اسم اینو آقای خود صد گذاشته اصل طولی. این یک اصل. اصل دوم، اصل براءت. اما کدوم اصل براءت؟ نه براءت از حرمت شرب این آب الف که نامش براءت ارضیه است، براءت از اهتمام مولا به اجتناب از این آب الف عند شک فی قیام بینه، براءت از اهتمام مولا. یه تعبیر خودمون ما میگیم براءت از اراده مولا للاحتیاط، براءت جاری میکنیم از اراده مولا للاحتیاط. آیه صد تعبیر میکنه براءت از اهتمام مولا به این تحریم واقعی، چون شک داریم مولا اهتمام دارد به این تحریم واقعی مشکوک یا نه، عند شک فی قیام البینه شاید مولا اهتمام ندارد به واقع، شاید کسی که شک دارد در قیام بینه مولا نسبت به او اهتمام ندارد به این تکلیف واقعی مشکوک، عند شک فی قیام البینه. براءت میگه بگو انشاءالله اهتمام نداره. براءت از اهتمام مولا نسبت به تکلیف واقعی مشکوک فی ظرف شک فی قیام البینه. این غیر از اون براءت از تحریم واقعی است که اسم او براءت از شر، براءت ارضی است. این هم دوتا است. خب گفته جناب استاد اون براءتی که در اون آبه بجاری میخواد بشه براءت از حرمت شرب آب به که اسمش براءت ارضی است، براءت از حکم واقعی مشکوک براءت ارضی است. درسته که معارضش براءت ارضیه از حرمت شرب آب الف نیست، اما دو تا معارض قوی داره که اسم اون رو میذارید اصل طولی. یکی استصحاب عدم قیام بینه که میخواد اثبات کنه موضوع براءت رو در این آب الف، دیگری هم براءت طولیه، براءت از احتمام مولا در ظرف شک در قیام بینه
نسبت به این انواع علیه
معارضه ها عوض شد و الا فرقی نکرد مطلب.
اشکال اشکال دقیقی است. چرا ساقط میشن دیگه؟
براءت ارضیه در اناء به ساقط میشه به معارضه با این استصحاب عدم قیام بینه و این براءت طولیه.
چرا؟ همینجور این همون دکتره که برای همه یه قرص میداد، میگو همه توی این قرص رو بخورید خوب میشید، میگه نشد که، هر کدوم سرنوشت جدایی داره. چی؟ من از شما یه سوال میکنم، آقای صد این براءت طولیه رو قبول داره یا نه؟
خودش تصریح میکنه تو اول مباحث قتل، میگه که ما براءت از تحریم واقعی این شرب آب علف، حالا مثال رو من میزنم، از این دیگه جاری کشف کنیم جاری نیست با وجود بیانه واقعا، ولی در ظرف شد که در وجود بیانه ما اصلهایی داریم، اصلهای مؤمنی هم داریم، نگران نباشید. خود آقای صد تصریح میکنه تا اول مباحث قتل.
بله؟ چرا نکتش یکیه؟ نه اجازه بدید. خب آقای صد خودش گفته رابطه این براءت طولیه با حجیت اماره، حجیت اماره، حجیت بیانه هست، در فرض شک که در حجیت بیانه ما براءت طولیه جاری کردیم. میگه رابطه این براءت طولیه با اون حجیت بیانه مثل رابطه حکم ظاهری است با حکم واقعی. خود آقای صد میگه چه جور حکم واقعی داریم؟ شک میکنیم در حکم واقعی، حکم ظاهری جاری میکنیم و این حکم ظاهری هیچ تنافی با اون حکم واقعی نداره. اون وجوب تصدیق عادل، اون فرض کنیم مثل یه حکم واقعی، در فرض شک که در این وجوب تصدیق عادل براءت جاری میشه از روح این وجوب تصدیق که اهتمام المولا بالواقع هست. ما براءت جاری میکنیم از اهتمام المولا بالواقع در فرض شک که در قیام بینه. شما یه وقت به مبنا ایراد داری؟ خب ما ایراد داریم، ما براءت طولیه رو قبول نداریم، ولی اون استصحاب موضوعی رو که ممکن نیستی، اون استصحاب موضوعی هم بگیم جاری نیست. براءت طولیه رو ما منکر شدیم در اول مباحث قتل به خاطر جهاد، ولی استصحاب عدم قیام بینه رو که قبول داریم دیگه، اون که نمیشه منکر شد. خب این اشکال. ایشون در ازوا و آرا گفتن، حالا زبان حال که ما استغفار میکنیم از این اشکال، نه این اشکال ما وارد نبود، اما نه که 100% وارد نبود، نسبت به براءت طولیه اشکال وارد بود. براءت طولیه در این اناء الف یعنی براءت از اهتمام مولا به واقع فی ظرف شک فی قیام بیان، و این معارض، این براءت طولی معارض و اون براءت ارضیه در اناء به، از این بر نگشتیم، از این استغفار نمی کنیم، از اونی که ما استصحاب عدم قیام بیانه رو طرف معارضه قرار دادیم، استصحاب عدم قیام بیانه در اناء الف رو طرف معارضه قرار دادیم با براءت ارضیه در اناء به، از اون استغفار میکنیم. چرا؟ ایشون میگن خب این استصحاب عدم قیام بیانه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقای براعت در انائبه تو معارض داری. اینو میگه دیگه، تعبد به معارض، استصحاب عدم قیام بینه در انائه الف اصل موضوعی است که بگه فی حد ذات انائه الف هم براعت دارد. اینو دیگه استثام میکنه و عدم قیام بینه رو موضوع براعت در انا الف رو میخواییم اثبات کنیم. یعنی چی؟ استثام موضوع میگه انا الف براعت دارد، یعنی انائبه براعتش معارض دارد. چون معارض دارد پس ساقط است. بعد ایشون میگه خب این استصحاب عدم قیام بینه که میخواد بگه براعت در انائبه جاری نیست چون معارض دارد، دیگه محاله که بگه من مانع از جریان اون براعت هستم. نبود میگه من میگم تعبد میشوید شما به این که تعبد ظاهری به این که براعت از انائبه معارض دارد، خبر مثل که خبر میده از وجود معارض برای او. خود این که دیگه نمیتونه طرف معارضه باشه. اگر یکی خبر بده که براعت از انائه به معارض دارد و معارضش براعت از انائه الف هست، خود این خبر دهنده از تعارض که نمیتونه طرف تعارض باشه. تعبیر ایشون اینه. میگه اصل عدم قیام بینه اثرش اینه که آقای براعت در اناء الف تو معارض داری پس جاری نیستی. هر اصلی که اثرش اینه که تعبد ظاهری بکند به عدم جریان یک اصل دیگر، مثلا استصحاب عدم قیام بینه تعبد ظاهری میکنه به عدم جریان اون براعت در اناء به لوجود المعارضه له، محاله که دیگه این استصحاب عدم قیام بینه طرف معارضه باشه. چرا؟ برای که معارض معناش اینه که میگه در ظرف جریان تو من جلوی جریان تو رو میگیرم، این در ظرفی که تو میخوای جاری بشوی من مانع از جریان تو میشم. معنی معارض اینه دیگه، معارض یعنی مانع از جریان. خب این اصل موضوعی که محال مانع از جریان باشه، چون اصلا اصل موضوعی اثرش تعبده به عدم جریان اون اصل براعت در انائبه لوجود معارضن اسبق. اینه دیگه استصحاب عدم قیام بینه. میگه آقای براعت از حرمت شرب انائبه تو جا من خبر میدهم، تعبد ظاهری میکنم که تو معارض داری و جاری نشدی. همچو استصحاب موضوعی که نمیتونه مانع از جریان او بشه. حالا این مؤصل فرمایش ایشونه، ولذا ایشون میگه استصحاب موضوعی محال از طرف معارضه اون براعت از اناء بباشه. ولذا بعد از این که کشف خلاف شد بینه فهمیدیم بوده، این استصحاب عدم قیام بینه
درست نبوده. خب کش میشه معارض نداشته براعت در انائبه. بله اون براعت طولیه اون طرف معارض است، فقط توجیهش تنها راه خلاصی از اینه که بگیم مثلا ما براعت طولیه رو قبول نداریم، که اتفاقا ما معتقدیم براعت طولیه درست نیست. این محصل فرمایش کتاب از و آرا، تأمل بفرمایید. انشاءالله این بحث رو فردا تمام کنیم.